تقریبا 15 سال 20 سال من این میدون میام. قبل اینکه کرونا بیاد نه به کسی احتیاج داشتیم، روزی میرفتیم 100 تومن 150 تومن کار میکردیم میرفتیم خونمون. الان موقعی که کرونا اومده ما بدبختی دنبال ماست، کرونا هم نکشه ما را گشنگی میمیریم حقیقت.
اینها کارگران روزمزدی هستند که کرونا زندگیشان را به معنی واقعی خراب کرده. کسانی که کار و درآمدشان را در روزهای قرنطینه از دست دادند. حالا پیشبینی می شود 4 میلیون نفر در ایران بعد از عبور از همگیری بیماری کووید 19 بیکار شوند و به جمع بیکاران قبلی بپیوندند. شاید نگرانی از همین بیکاری ها و عوارض اقتصادی آن باعث عجله رئیس جمهوری ایران برای صدور دستور بازگشایی کسب و کارها شد.
از 23 فروردین استانهای کشور کسب و کارها رو میتونن آغاز بکنن، کسب و کارهای متوسط و کم ریسک.
مسئولان در ایران قول پرداخت بیمه بیکاری دادن. وبسایتی را معرفی کردند که افراد بتوانند برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کنند. 31 فروردین پایان مهلت ثبت نام بود.
ما پیش بینیمون برای افرادی که بیکار میشن تا پایان اسفند ماه حدود 406 هزار نفر. ما پیش بینی کرده بودیم به رقم حدود 450 هزار نفر رسید و برای پایان فروردین پیش بینی ما حدود 750 هزار نفر بود که حالا خوشبختانه فعلا با یک اختلاف معناداری هنوز به این عدد نرسیده.
کسانی که قراردادی با کارفرما ندارن ولی 6 ماه بیمهشان را پرداختن، یا کسانی که قرارداد دارن و 1 سال هم سابقه کار و پرداخت بیمه دارن، مشمول این بیمه بیکاری می شوند. گذشته از کارگران روزمزد، عده زیادی هم در تهران و شهرهای بزرگ با مسافرکشی روزگار می گذرانن. مثل این خانم 90 ساله.
زندگی رو نمی رسونن. کسی هم به داد ما نمی رسه. فقط پولدارا خوب شدن.
تکلیف این افراد که در روزهای قرنطینه درآمدی نداشتن چه می شود؟
از 2 ماه که کرونا اومدیم ما سر کار نمیریم، بیکاریم، هیچی هم نداریم بخوریم.
ما اون موقع که در عید اومده کرونا اومده هیچ اصلا سر کار نرفتم، بیکارم.
کارگران روزمزد و راننده تاکسی ها و مسافرکش ها میگویند در این روزها تقریبا درآمدی نداشتند.
یعنی 2 ماه من شاید بگم 20 هزار تومان کار نکردم.
چقدر میتوان به این افراد پرداخت که خسارتشان جبران شود؟
در ستاد ملی مقابل با کرونا قرار نحوه پرداخت و مقرری بیمه بیکاری، زمان پرداخت، شرایط پرداخت و همچنین مبلغ که انشاءالله اعلام کنند، فکر میکنم در چند روز آینده موضوع نهایی بشه.
آقای روحانی میگوید کارگران زیادی در این روزها همچنان مشغول کار بودند. شاید کنایه از این که تعداد بیکاران چندان زیاد نیستند.
یعنی روزهای پایانی اسفند، روزهای اول فروردین که روزهای پیک بود در این بیماری، همه پای کار آمدن، در کارخانجاتشون، در کارگاهاشون مشغول کار شدن، مشغول تولید شدن، مشغول فعالیت شدن. اگر این فعالیت ها نبود اون وقت بازار ما اشباع نبود، اون وقت نیازمندی های مردم تأمین نبود.
دولت وعده‌های بسیاری می‌دهد، از جمله بسته‌های حمایتی برای عبور از کرونا، اما وضعیت این بسته‌های حمایتی هم نامعلوم است.
من 2 روز پیش با آقای رفتم شیخ آباد مسجد امام رضا، آقا اونجا ثبت کالا میدن. رفتم اونجا گفت آقا باید کرونا بگیری بیا اینجا. باید کرونا بگیری حقیقت. خدا وکیلی. باید کرونا بگیری، کرونا نداری برو. منم دست خالی برگشتم.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
رزمندگان شروع کنید.
برگزاری یکی از رزمایش‌های سپاه پاسداران برای مقابله با ویروس کرونا. رزمایش‌هایی که با تبلیغات گسترده و با حضور پررنگ فرماندهان و نیروهای سپاه و بسیج در شهرهای مختلف همراه بوده. این هم تصویری از ضدعفونی معابر از سوی شهرداری ارومیه. با امکاناتی بسیار محدود و بدون حضور فیلمبرداران و عکاسان. این هم ویدیوی تبلیغاتی خبرگزاری تسنیم از حضور نیروهای حزب الله لبنان در خیابان‌های شهر قم. این نیروها که پرچم‌های حزب الله را به همراه داشتند، با همکاری سپاه پاسداران به ضد عفونی خیابان‌ها پرداختند. سپاه پاسداران در 11 اسفند سال گذشته با انتشار بیانیه‌ای از تشکیل قرارگاه پیشگیری و مبارزه با کرونا خبر داد و گفت که تا غلبه کامل بر ویروس کرونا در صحنه باقی خواهد ماند. در اواخر اسفند ماه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به نیروهای مسلح دستور داد تا قرارگاهی برای مقابله با ویروس کرونا ایجاد کنند. در پی این دستور قرارگاهی با نام امام رضا تشکیل شد که قرار بود اقدامات نیروهای مسلح زیر نظر این قرارگاه انجام شود.
جمله تصمیمات دیگر این بود که کمیته انتظامی امنیتی ما به همراه وزارت کشور و استانداران محترم روال خلوت کردن فروشگاه‌ها، خیابان‌ها، جاده‌ها اینها رو با تصمیم ملی که اتخاذ میشه این کار رو انجام بدن که این کار هم ظرف 24 ساعت آینده انشالله سازماندهی خواهد شد.
اما این تصمیم به اجرا در نیامد و دیگر گزارشی هم از فعالیت این قرارگاه نظامی منتشر نشد. حالا به نظر می رسد نیروهای سپاه پاسداران فرماندهی قرارگاه مبارزه با کرونا را بر عهده گرفتند. در تازه ترین مورد حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرده که قرارگاهی جدید برای حمایت از آسیب دیدگان ویروس کرونا تشکیل شده است. جلسه شروع به کار این قرارگاه روز 26 فروردین در محل ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شده و قرار است این قرارگاه در مرحله اول از طریق شبکه بسیج بین 3.5 میلیون خانوار بسته‌های حمایتی توزیع کند. به گفته فرمانده سپاه، وزارت صنعت ایران هم از این قرارگاه حمایت می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی روز 21 فروردین خواستار برگزاری یک رزمایش برای حمایت از نیازمندان شده بود. این در حالی است که پیشتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرده بود که در راستای هماهنگی میان دولت و نهادهای مانند سپاه پاسداران برای کمک به آسیب دیدگان کرونا شورایی تأسیس شده است. دو روز پس از تشکیل این شورا اما فرمانده سپاه از تأسیس قرارگاه جدید خبر داد. در اوایل فروردین ماه فعالیت پزشکان بدون مرز در ایران بدون هیچ توضیحی متوقف شد. اعزام هیئت پزشکان بدون مرز و تجهیزات آنها با اعتراض برخی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران روبرو شده بود. از جمله خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه از حضور پزشکان بدون مرز در ایران انتقاد کرده بود. اقدامی که واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را در پی داشت. مورگان اورتگاس در یک پیام توییتری نوشته مایه شگفتی است که علی خامنه‌ای جنگجویان به گفته او بدون مرز یا همان سپاه پاسداران را که به گسترش تروریسم در سراسر منطقه مشغولند تقویت می‌کند درست بعد از آن که پزشکان بدون مرز را بیرون انداخته است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
وقتی با این شکل و شمایل در خانه‌تان را بزنند ممکن است وحشت کنید. این ماموران بهداشت در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق برای انتقال بیمار مبتلا به کووید 19 نیامدند، بلکه هدف دیگری دارند. آزمایش ویروس کرونا. از گلو و انتهای بینی نمونه از مخاط گرفته می شود و مشخصات آزمایش دهنده ثبت می شود. این کار غربالگری خانه به خانه است که دولت ایران هم مدعی انجامش شده بود.
این شیوه آزمایش گرفتن رندوم یا انتخاب تصادفیه. از همه نقاط به صورت اتفاقی خونه هایی رو انتخاب می کنیم، ولی در این منطقه چون بیمار وجود داشته از همه خونه ها کوچه به کوچه آزمایش می گیریم. 80% افرادی که ویروس دارند علائمی نشون نمیدن، مگر اینکه آزمایش نشون بده که ناقل ویروس هستند.
خاگه فحص کردن اونا که دیار نبیتن.
آیا مردم از کار شما راضی هستند؟ به مشکلی برخواهید خورد یا نه؟
مواردی هم داشتیم که آزمایش ندادن، ولی خیلی کم. تا حالا 50 نمونه گرفتیم و فقط 3 نفر قبول نکردن آزمایش بدن. دهنتو باز کن. نمونه رو از گلو و بینی میگیریم. حرارت این دو قسمت نسبت به سایر اعضای بدن کمتره و چون ویروس قسمت‌های سرد رو دوست داره، امکان پیدا کردنش در گلو و انتهای بینی بیشتره.
در اقلیم کردستان برای قرنطینه کردن سختگیری زیادی شد. با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی رفت و آمدها کنترل شد و تقریبا تمام خیابان‌ها خالی هستند. دولت اقلیم کردستان مدعی است با اقدامات به موقع مانع گسترش ویروس در این قسمت عراق شده است. آمارهای دولتی تا کنون تنها 4 مورد مرگ در اثر بیماری کووید 19 را نشان می‌دهد و حدود 287 مورد بهبودی هم گزارش شده، در حالی که تعداد مبتلایان را 337 نفر اعلام کردند. آمار پایینی که برای منطقه‌ای در همسایگی و رفت آمد با ایران عجیب به نظر می‌رسد.
دولت اقلیم کردستان اقدامات خوبی را برای پیشگیری از شیوع ویروس انجام داده. پس از شیوع ویروس در چین در اواخر ژانویه که گسترش ویروس در آنجا زیاد شد و هنوز در کشورهای دیگر گزارش نشده بود، ما برنامه‌های زیادی را در نظر گرفتیم که اگر روزی به اینجا برسد چه کارهایی بکنیم. بعد از اینکه به ایران رسید، در سلیمانیه هم نمونه‌هایی از بیماری دیده شد. برای همین مرزمان با ایران و ترکیه را بستیم. حالا در شرایط خوبی هستیم. دولت کارهای خوبی انجام داده و خدمات پزشکی برای همه بیماران ارائه شده است. ضمن اینکه بقیه مردم در قرنطینه هستند. ممنوعیت رفت و آمد چه پیاده و چه با خودرو هم برقرار شد.
مقام‌های بهداشتی اقلیم کردستان میگویند تقریباً گسترش ویروس متوقف شده است. حتی در استان دوهوک جشن پیروزی بر کرونا گرفتند و قرنطینه به تدریج برداشته می شود. اما از اربیل که خارج شویم و به سلیمانیه در نزدیکی مرز ایران بیاییم، با برداشتن قرنطینه این تجمع شکل گرفت. تجمعی اعتراضی، آن هم اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزدها توسط دولت.
به بهانه ویروس کرونا از ما خواستند در خانه هایمون بمانیم. دولت به ما هیچ کمک مالی نکرد و اجازه کار هم به ما ندادند. همه چیز را متوقف کردند. حقوق های عقب افتاده ما را هم پرداخت نکردند. فکر می کنم که ویروس کرونا فقط بهانه بود که حقوق ما را ندهند.
معترضان از بین کارمندان و کارگران واحدهای مختلف هستند. میان آنها معلم هم وجود دارد.
ما اینجا جمع شدیم بدون توجه به خطر کرونا، چون میترسیم از گرسنگی بمیریم. دولت کردستان حقوقمان را پرداخت نکرده، حتی دستمزدهای عقب افتاده را هم نداده.
اگرچه دولت اقلیم کردستان مدعی شکست کرونا شده، اما باید دید میتواند از پس مشکلات بعد از کرونا هم بر بیاید یا نه. شهریار سیامی، رادیو فردا.
نشست مجازی رهبران اتحادیه اروپا. آنها پنجشنبه شب پشت کامپیوترهای خود نشستند و برای نجات اقتصاد اروپا دوباره متحد شدند. هدف مشترک آنها جلوگیری از فروپاشی اتحادیه اروپا است. موضوعی که این روزها دغدغه بسیاری از سران این اتحادیه است. از سران اسپانیا و سیاستمداران کهنه‌کار آلمان گرفته تا این مرد، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه.
من به وضوح اعتقاد دارم که اگر ما راهی برای پاسخگویی به این وضعیت پیدا نکنیم، اروپای ما آینده‌ای نخواهد داشت و این تنها به معنای پاسخ دادن به بحران در یک منطقه یا بخش نیست. اگر بخشی از اروپا را رها کنیم، در عمل تمام اروپا فرو خواهد پاشید.
حالا خبرها حکایت از تزریق میلیاردها یورو کمک اضطراری به اقتصاد کشورهای این اتحادیه دارد. کشورهایی که به شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند، مثل این کشور ایتالیا، یکی از قدرت‌های اصلی اقتصادی جهان و هشتمین اقتصاد بزرگ از نظر تولید ناخالص داخلی، که این روزها ویروس کرونا نفس‌هایش را به شمار انداخته. حالا این کشور در رده دوم تلفات کرونایی جهان نشسته. نخست وزیرش از اتحادیه اروپا گله دارد و او هم معتقد است اگر به همین منوال پیش برود، اتحادیه اروپا آینده روشنی نخواهد داشت. چالش شیوع ویروس کرونا نه تنها کشورهای اروپایی را دچار بحران مرگبار بی سابقه کرده، بلکه دامن آمریکا را هم گرفته است. کرونا بیش از 26 میلیون آمریکایی را بیکار کرده. این تازه ترین آمار بیکاری آمریکاست که روز پنجشنبه 4 اردیبهشت از سوی وزارت کار ایالات متحده منتشر شد. شمار بیکاران آمریکا طی هفته گذشته 4.4 میلیون نفر افزایش یافته. بحرانی که در تاریخ این کشور بی سابقه است. چیزی که تصمیم رئیس جمهوری این کشور برای تعلیق موقت مهاجرت با امید حمایت از نیروی کار آمریکایی را هم در پی داشت.
برای حمایت از کارگران آمریکایی من یک دستورالعمل اجرایی را امضا کردم که موقتا مهاجرت به ایالات متحده را به حالت تعلیق در می آورد.
حالا مجلس نمایندگان آمریکا بسته حمایتی 484 میلیارد دلاری را برای مساعدت مالی جهت مقابله با اپیدمی کرونا تصویب کرده. این چهارمین طرح کمک مالی در این کشور از زمان شیوع کرونا است. اما این بسته‌های مالی و حمایتی آمریکایی‌ها را راضی نکرده است. شماری از ایالت‌ها به کاهش محدودیت‌های عمومی از جمله بازگشایی پارک‌ها، سواحل و کسب و کارهای کوچک مبادرت کردند، اما مردم در اکثر ایالت‌ها همچنان تحت شرایط قرنطینه خانگی قرار دارند. به این آدم ها نگاه کنید. ده ها آمریکایی که مقابل کنگره آمریکا تجمع کردند و به قرنطینه و تعطیلی ها اعتراض دارند.
مدل سازی های جدید نشون میده اگه مردم سر کار نرن، مرگ اجتناب ناپذیره. آدم اگه غذا نخوره میمیره. اگه نتونیم اقتصاد رو غلتک بندازیم، چیزی از زندگی باقی نمیمونه.
آنها تنها نیستند. چندین ایالت دیگر آمریکا نیز درگیر اعتراض است. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهن که ارزش لایحه بعدی مشوق‌های اقتصادی بیش از 1 تریلیون دلار خواهد بود، اما هنوز مشخص نیست این ارقام و بسته‌های حمایتی چند درصد از آمریکایی‌ها را متقاعد می‌کند که در خانه بمانند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اینها ماسک و وسایل پزشکی است که به بلژیک رسیده است. کمک‌های چین به این کشور و این هم ماسک و تجهیزاتی که وارد اتریش می‌شوند. اینجا هم فرانسه و این هم محمول‌های کمک به اسپانیا، کره جنوبی و حتی مکزیک.
از دولت چین تشکر می‌کنیم که برای ما دسترسی به تجهیزاتی رو که در اختیار نداشتیم عملی کرده و به خصوص برای پرسنل ما وسایل حفاظتی رو تأمین کرده، چرا که هواپیماهای حامل کمک‌های بیشتر در راهند.
تمام این کمک‌ها از طرف چین به کشورهای دیگر ارسال می‌شود، در حالی که خود این کشور هنوز به طور کامل بیماری کووید 19 را ریشه‌کن نکرده و گزارش‌هایی هم در مورد نقص فنی در کیت‌های تشخیص ویروس کرونا و بعضی از ماسک‌های چینی در کشورهای مختلف منتشر شده. بعضی از کارشناسان اما به جای واژه کمک به این کار چین دیپلماسی ماسک می‌گویند، راهی برای نفوذ و تاثیرگذاری بر کشورهای جهان. این در حالی است که بعضی کشورها محمول‌های وسایل پزشکی یکدیگر را ضبط کردند و حتی در اتحادیه اروپا که قاعدتاً نباید مرزی وجود داشته باشد، آلمان و فرانسه صادرات ماسک و وسایل پزشکی را به اسپانیا و ایتالیا ممنوع کردند. همه‌گیری کرونا عامل اختلاف بین بسیاری از کشورهای اروپایی شده، تا حدی که این اختلاف را جدایی شمال و جنوب اروپا از هم می‌خوانند. این اختلاف ها بین کشورهای دیگر جهان هم رخ داده، مثلا بین کولومبیا و ونزوئلا. رئیس جمهوری ونزوئلا بعد از اینکه تنها دستگاه تشخیص ویروس کرونا کولومبیا از کار افتاد، به تنه گفت می توانیم برای شما دستگاه تشخیص ارسال کنیم. شاید انتقامی از سالها رفتار خصمانه بین دو کشور. بدترین این نمونه ها اختلاف بین آمریکا و چین است. مقام های آمریکایی بارها چینی ها را به پنهانکاری، دیر مطلع کردن جهان و دادن اطلاعات غلط درباره این بیماری متهم کردند. حتی گفتند درباره احتمال ساخته شدن این ویروس در آزمایشگاه چین تحقیق می کنند. چین هم واکنش نشان داد.
اگر آمریکا واقعا گمراه شده بود و در روزهای اول همه‌گیری اطلاعات کافی دریافت نکرده بود، چرا حدود 3 ماه پیش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های این کشور درباره کووید 19 هشدار داد؟ چرا دولت آمریکا کنسولگریش در ووهان را 3 ماه پیش تعطیل کرد و 10 روز بعد از تعطیلی هم پرسنل کنسولگری را از ووهان خارج کرد؟ چرا 2 ماه پیش مرزهای آمریکا را روی شهروندان چین بستند و هر کس هم که از چین بازمیگشت را 14 روز در قرنطینه نگه داشتند؟
اما واکنش اصلی چین وقتی بود که بعد از فشارهای فزاینده بین المللی آمار مرگ در اثر بیماری کووید 19 در شهر ووهان چین بیش از 1000 نفر افزایش یافت و مقامهای چین گفتند در ارائه آمار قبلی اشتباه شده بود. اما بهای این دعواهای دیپلماتیک را کسان دیگری پرداختند.
امروز دستور دادم کمک مالی آمریکا به سازمان جهانی بهداشت متوقف شود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد این سازمان در مدیریت کنترل ویروس کرونا ناکارآمد بوده و پنهانکاری کرده است. همه هم می‌دانند آنجا چه خبر است.
برخلاف معمول که در بلایای طبیعی کشورها به یکدیگر کمک می‌کردند، همه‌گیری کووید 19 باعث اختلاف و دور شدن بعضی از کشورها هم شده. شهریار سیامی، رادیو فردا.
تیم رباتیک دختران افغانستان ونتیلاتور یا همون دستگاه تنفس مصنوعی می‌سازند. سمیه فاروقی سرگروه 5 نفر از دختران نوجوان افغان است. این گروه قصد دارد با بکارگیری مهارت‌های مهندسی خود به کمک مردم افغان بیاید. آنها برای ساخت این دستگاه‌های نسبتاً ارزان از قطعات خودروی تویوتا استفاده می‌کنند.
امروز کرونا تبدیل شده به یک آفت جهانی و مردم در سراسر جهان جان خود خور به خاطر از این ویروس از دست میدن. ما خواستیم که از زیاد شدن آمار و تلفات در افغانستان جلوگیری کنیم تا اینکه به حد زیاد نرسه. جلوتر زود دست به کار شدیم و خواستیم که چون این دستگاه در افغانستان کم بوده، شروع به ساخت این دستگاه کنیم.
این گروه 2 طرح مختلف را به آزمایش گذاشتند، از جمله طرحی از دانشگاه MIT آمریکا. قطعات مصرفی آنها شامل موتور برف پاک کن و باتری های ماشین تویوتا و همچنین کیسه هوای مصنوعی است. یک گروه مکانیک در ساخت چارچوب این دستگاه به آنها کمک کردند.
باید مطمئن بشیم که این دستگاه فقط در موارد اضطراری استفاده میشه، مثل وقتی که دچار کمبود دستگاه‌های تنفس مصنوعی حرفه‌ای هستیم. همچنین تنها باید در حضور پزشک یا کادر درمانی ازش استفاده بشه.
گروه امیدوار است ساخت این دستگاه تا ماه می و یا ژوئن تکمیل شود و به مرحله آزمایش برسد. پیش بینی می شود این وسیله که با باتری کار می کند 300 الی 400 دلار قیمت داشته باشد. وزارت صحت عامه یا وزارت بهداشت افغانستان می گوید در ابتدا این وسیله باید مورد تایید پزشکی قرار گیرد و سپس آزمایش شود.
اولی باید که نتیجهش سر حیوانات لابراتواری تست شود، در صورت که نتایجش مطلوب بود و مریض میتونست که ارجاع شود، بعد از او خوب است که استفاده شود. غیر از او چون اینا هیچ کدامشان میدیکل بای میدیکل انجینیرینگ نخوندن و تحت نظر از اونام ساخته نشده. علما من از یک دکتر نمیتونم قبول بکنم که اگر یک مریض ما باشه زیر چونین یک ماشینه او ارجاع شود.
تیم رباتیک دختران امیدوار است دولت افغانستان در تکمیل این پروژه آنها را حمایت کند. افغانستان در مقابل با ویروس کرونا با کمبود امکانات مواجه است. در حال حاضر برای جمعیت بیش از 30 میلیون نفر تنها 400 دستگاه تنفس مصنوعی وجود دارد. این کشور تا کنون بیش از 700 مورد ابتلا و 23 مورد مرگ ثبت کرده است. اما گمان می رود آمار واقعی بسیار بیشتر از این رقم باشد.
این چند ماه همه‌گیری ویروس کرونا در جهان نه تنها تأثیرش را بر تولید و نمایش فیلم‌های سینمایی گذاشته، بلکه بسیاری از جشنواره‌ها را هم تعطیل و یا به زمان دیگری موکول کرده است. با وجود گذشت بیش از دو ماه از همه‌گیری این ویروس در نقاط مختلف دنیا، همچنان چشم‌انداز روشنی از چگونگی برگزاری این رویدادها دیده نمی‌شود. کاهش نسبی در آمار تعداد مبتلایان در برخی کشورهای اروپایی، امیدواری‌هایی را نسبت به عادی شدن شرایط تا تابستان در این کشورها ایجاد کرده، اما محدودیت‌های مسافرتی اعمال شده در بسیاری از نقاط اروپا حضور مهمانان خارجی اهم از عوامل فیلم‌ها، منتقدان و تماشاگران را به عنوان رکن مهم برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی بیش از پیش مبهم کرده است. اگر شرایط عادی بود، این روزها پس از معرفی شدن فیلم‌های پذیرفته شده در دوره 73 جشنواره کن، آخرین اقدامات برای برگزاری این مهمترین جشنواره سینمای دنیا در حال انجام بود. حالا اما سرنوشت این دوره کن کاملا نامشخص است. نزدیکی زمان معمول برگزاری این جشنواره با شیوع ویروس کرونا در کل اروپا باعث شد تا کن به مهمترین جشنواره آسیب خورده از این ویروس تبدیل شود. مدیران این جشنواره پس از مقاومتی سرسختانه ابتدا از تعویق دو ماهه آن خبر دادند، اما اعلام رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر لغو هر گونه جشنواره تا میانه ژوئیه تیر ماه امسال برنامه ریزی آنها را برهم زد. این اتفاق مسئولان بخش های موازی جشنواره کن، دو هفته کارگردانان و منتقدان را متقاعد کرد تا از لغو کامل برگزاری آنها در سال 2020 خبر دهند و تکلیف خودشان را روشن کنند. مدیران جشنواره کن اما همچنان مردد هستند. آنها فعلا برگزاری بازار کن را به صورت آنلاین قطعی کرده اند و ایده برگزاری همزمان با جشنواره ونیز را مطرح کردند که با واکنش منفی مدیران ونیز روبرو شد. به نظر می‌رسد تنها یک راه پیش روی مدیران کن قرار دارد: لغو کامل جشنواره 73. مهمترین جشنواره پس از کن در تقویم سینمای دنیا جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک است که هر ساله در میانه تیر ماه در این شهر برگزار می‌شود. امسال اما همه چیز مبهم است. با اینکه با فروکش اپیدمی کرونا در این کشور اقداماتی برای از سرگیری عادی فعالیت‌ها آغاز شده، اما بعید است اجازه برگزاری جشنواره به شیوه معمول و با حضور انبوه تماشاگران و علاقمندان به کارلو ویواری داده شود. در روزهای اخیر ایده‌ای درباره برگزاری محدود جشنواره کارلو ویواری با بخش‌های محدود و حضور فیلم و مهمان از کشورهایی که وضعیت بهتری دارند مطرح شده است. مسئولان شهر کارلو ویواری مدافع این ایده هستند. قرار است روزهای آینده تصمیم نهایی مدیران جشنواره در یک نشست رسانه‌ای اعلام شود. پیشتر مسئولان دولت چک مهمترین جشنواره فیلم در پراگ فیبیو فست را که قرار بود اواخر اسفند ماه برگزار شود به زمانی دیگر موکول کردند. اما اوضاع در لوکارنو چگونه است؟ سوئیس به نسبت جمعیت یکی از درگیرترین کشورهای اروپایی با ویروس کرونا است و نحوه مدیریت دولت این کشور در برخورد با این ویروس با انتقادهای شدیدی روبرو شده. با توجه به همه‌گیری قابل ملاحظه کرونا در این کشور، برگزاری جشنواره لوکارنو به شکل معمول هر ساله در اواخر مرداد ماه و نمایش چند هزار نفری فیلم در میدان معروف پیاتزا گرانده بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد. مسئولان جشنواره اما گفتند امور جشنواره را در قرنطینه پیگیری میکنند و در حال بررسی شرایط هستند. اما جشنواره ونیز، مدیران این قدیمی ترین جشنواره سینمای دنیا میخواهند با برگزاری این رویداد در سال جاری پیام‌آور بازگشت مجدد به روزهای عادی زندگی باشند. اظهارات هفته‌های اخیر مدیران ونیز حاکی از آن است که آنها با بهبود نسبی شرایط در ایتالیا امیدوارند در همان زمان مرسوم اواخر شهریور جشنواره را برگزار کنند. آنها همچنین گفتند سختگیری بیشتری بر حضور مهمانان اعمال خواهند کرد و حتی از احتمال ارائه تست منفی کرونا صحبت کردند. مشخص نیست البته با چنین شرایطی چه تعداد از ستارگان شناخته شده حاضر به حضور در جشنواره شوند. ونیز در صورت برگزاری احتمالی دوره استثنایی را پشت سر خواهد گذاشت و میزبان تمام فیلم‌های مهم سال خواهد بود که فعلا پشت سد کرونا ماندند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
این ویدیویی است که سرعت اینترنت تلفن همراه سرویس دهنده های مختلف در ایران را مقایسه می کند. اما اگر یکی از این شرکت ها را با سرویس دهندگان کشورهای دیگر جایگزین کنیم، نتایج خیلی مایوس کننده خواهد بود. وزیر ارتباطات ایران اما گاه به گاه خبر از افزایش سرعت اینترنت می دهد.
یک پروژه انصافا دو سال همه مجموعه سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات روش کار کردن. اولین کاریه که تو دنیا در واقع به این صورت توسط ریگولاتوری ها و تنظیم مقررات ها و نظارت دولتی بر اپراتورها داره اعمال میشه و فکر میکنم تأثیر بی نظیری بر موضوع کیفیت داشته باشه. اگر یک صبری داشته باشی تا فرد و پس فرد اونم
طبق جدیدترین ارزیابی وبسایت اسپید تست، امارات متحده عربی پرسرعت ترین اینترنت تلفن همراه در جهان را دارد با حدود 84 مگابیت دانلود در ثانیه. ایران هم در رتبه 79 است با حدود 23 مگابیت دانلود در ثانیه، یعنی تقریبا یک چهارم امارات متحده عربی. به این معنی که اگر دانلود یک ویدیو در ایران یک ساعت طول بکشد، در امارات فقط یک ربع طول می‌کشد، البته به شرطی که از تلفن همراه استفاده کنید. باهاما مجموع الجزایری در کارایی بالاتر از ایران است، اما سرعت در تونس و آنگولا و اوکراین از ایران هم کمتر است. در بالای جدول و پس از امارات، کره جنوبی، قطر، چین در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. یک نکته بسیار مهم، آغاز توسعه زیرساخت‌ها و سرویس‌های نسل پنجم یا G5 است با سرعتی بسیار بالاتر از نسل‌های قبلی اینترنت موبایل. در حال حاضر چین و کره جنوبی در این زمینه پیشتازند و به خصوص شرکت جنجالی هواوی چین مهمترین ارائه دهنده سخت افزارهای مورد نیاز این خدمات است. اما اگر وضعیت اینترنت خانگی را بررسی کنیم، وضع حتی از این هم برای ایران بدتر می شود. بالاترین رتبه به سنگاپور تعلق دارد با حدود 198 مگابیت در ثانیه دانلود. ایران در رتبه 153 میان 176 کشور بررسی شده قرار دارد با سرعت 10 مگابیت در ثانیه دانلود، تقریبا 1/20 سنگاپور. هنگ کنگ در رتبه دوم، رومانی در رتبه سوم و تایلند در رتبه چهارم سرعت اینترنت خانگی قرار دارند. یک پله بالاتر از اینان هم جیبوتی قرار گرفته است. البته این متوسط سرعت است و بدیهی است که سرعت اینترنت خانگی و تلفن همراه در مکانهای مختلف و شرکتهای خدمات دهنده متفاوت است. در این گزارش گفته شده که همه‌گیری بیماری کووید 19 باعث استفاده زیاد از اینترنت خانگی شده و 6% سرعت اینترنت خانگی در کل جهان کاهش پیدا کرده. این کاهش سرعت در اینترنت موبایل از آغاز همه‌گیری کووید 19 3% بوده. باید توجه کرد که سرعت آپلود اینترنت موبایل در ایران حدود 11 مگابیت است، یعنی نصف سرعت دانلود، و سرعت آپلود اینترنت خانگی حدود 6 مگابیت است که آن هم تقریبا نصف سرعت دانلود است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در حالی که شرایط اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا در جمهوری چک همچنان برقرار است، باله ملی این کشور برای سرگرم کردن مردمی که خود را قرنطینه کردند برنامه تازه‌ای تدارک دیده است. این مؤسسه یک شنبه شب نمایش‌هایی از رقص‌های سنتی و معاصر را در یک سالن خالی از تماشاچی به روی صحنه خواهد برد. اما علاقه‌مندان اجرای آنها را خواهند دید، چرا که این اجرا از سوی تلویزیون دولتی چک به صورت زنده پخش خواهد شد. برای رعایت دستورالعمل‌های حفظ فاصله اجتماعی در رقص‌های دو نفره، فقط رقصندگانی که با هم زندگی می‌کنند اجازه اجرا خواهند داشت. تکنو سربازان هم با سایر نوازندگان حداقل 2 متر فاصله خواهند داشت. همچنین تمامی رقصندگان و نوازندگان باید با پوشیدن ماسک روی صحنه برنامه اجرا کنند.
نظرم شب فراموش نشدنی از آب در میاد، نه به خاطر اینکه ماسک صورت میپوشیم. در واقع ما میتونیم ماسک رو به عنوان بخشی از لباس در نظر بگیریم، اما چون توی سالن خالی و بدون تماشاگر میرقصیم نمیتونیم بازخورد کارمون رو ببینیم، ولی باز جای شکرش باقیه که حداقل از این راه فرصتی برای ارتباط با مخاطبان پیدا کردیم.
با توجه به سختگیری مقامات چک در زمینه قرنطینه، سینماها و سالن‌های نمایش هنوز تعطیلند و همه اجتماعات عمومی ممنوع هستند.
سابینا معتصم طراح لباس عروسی در لندن است. او پیراهن‌های مجلل و به ارزش هزاران پوند طراحی می‌کند. اما با قرنطینه شدن کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا، مجالس عروسی مشتریان او به تعویق افتاده است. در این فرصت سابینا هم به جای ابریشم پارچه کتان به دست گرفته و وقت و مهارت خود را صرف تهیه گان یا همان روپوش‌های پزشکی می‌کند.
خیلی از مشتری‌های من عروسیشون رو تا سال دیگه عقب انداختن. ما هم موقتاً فروشگاه رو تعطیل کردیم، ولی نمیتونستم بیکار بشینم و دلم می‌خواست کمک کنم. اینطوری می‌تونم از مهارتم استفاده کنم و کار مفیدی انجام بدم.
در این کارگاه 500 گان پزشکی در دست برش است. پارچه ها به تکه های آماده دوخت بریده می شوند و آنها را به 70 خیاط خانگی می فرستند تا دوخت نهایی را انجام دهند. این 500 گان به سفارش بیمارستان ویتینگتون لندن درست می شود.
کار معمول ما لباس های مجلل عروسه. این کار خیلی متفاوته. در طراحی پیراهن عروس هر بار یک لباس رو برش می دیم که کار خیلی ظریفیه، ولی برای طراحی گان ما میتونیم تعداد زیادی رو ببریم، حتی نزدیک به 2 یا 3 هزار تا. پس یه جور تولید انبوهه. در عوض لباس عروس فقط 1 یا 2 تاست.
سابینا وقتی دست به کار شد که گروهی از مردم محلی برای دوخت روپوش پزشکی داوطلب شدند، اما توانایی تولید انبوه را نداشتند. او همچنین گروهی تشکیل داده است که در آن داوطلبان هر محله برای منطقه خود لباس پزشکی می‌دوزند. سابینا با مبالغ اهدایی تا کنون هزاران گان برای کادر پزشکی محله خود تهیه کرده است، اما سفارش ها بیش از حد توان خیاط های اوست.
مقدار تولیدمون هنوز کافی نیست. از بیمارستان های لندن و سراسر کشور سفارش های زیادی می گیریم، اما با کمک خیاط هم هفته 10 یا 20 تا تولید می کنیم.
سابینا قصد دارد 10 ماشین دوز حرفه‌ای را به گروهش اضافه کند تا بتواند تولید را به هفته 100 تا 150 گان برساند. این تعداد میتواند کمک بزرگی باشد. برخی مناطق همچنان دچار کمبود گان هستند. پزشکان عمومی هم که معمولاً لباس پزشکی تن نمی کردند، برای ایمنی در مقابل ویروس به پوشیدن گان روی آوردند. سابینا میگوید عجیب است که این کار بر دوش داوطلبانی مانند او افتاده است.
It would be nice for the government to have
اگر دولت به پرستارها و پزشکا کمک میکرد خیلی بهتر بود. باید اونها رو مجهز میکرد تا در مقابله با این ویروس بتونن از خودشون محافظت کنن. اما خدمات بهداشت ملی بریتانیا مدت هاست دچار کمبود بودجه است. فکر میکنم شاید دنبال کارگاهی بودن که توی این اوضاع باز بمونه، ولی همه به خاطر قرنطینه بستن. البته نگرانی و ترس از ابتلا برای من قابل درکه.
تنها هزینه مورد نیاز قیمت نخ و پارچه است. همه افراد از برشکار تا خیاط، داوطلبانه و بدون دریافت حقوق مشغول به کار هستند. حتی مالک کارگاه هم آن را مجانی در اختیارشان قرار داده است. سابینا امیدوار است که بتواند از موقعیت خود در صنعت مد استفاده کند و کارگاه‌های دوخت بیشتری را به کار بگیرد تا سرعت تولید این روپوش‌های پزشکی را بالا ببرد.
دست لباس زیبا، سالن تزیین شدگی یک رستوران، تعدادی دوربین، یک صفحه نمایشگر بزرگ، در حالی که هیچ یک از مهمانان در یک مکان با هم نبودند. در چنین شرایطی این ناگومنیوک و ایهور پلاسخووی در نخستین مراسم ازدواج آنلاین اوکراین پیوند زناشویی بستند. دوستان و خویشاوندان آنها این مراسم را به شکل پخش زنده ویدئویی تماشا می‌کردند.
آنچه که جایش را خالی می‌بینم حس لمس کردنت است که برای ما خیلی اهمیت داره. دلمون می‌خواست تو رو در آغوش بکشیم و لمست کنیم. می‌خوام دخترم رو ببوسم.
این مراسم برای مادر عروس که شاید آرزوی در آغوش کشیدن دخترش را داشت ایده‌آل نبود، اما دست کم به این ترتیب توانست شاهد این ازدواج بشد. عروس و داماد حلقه ازدواج به دست هم کردند. دوستان آشنایان به آنها تبریک گفتند. حتی یک گروه موسیقی هم در این مراسم اجرا داشت. تنها نکته این بود که همه آنها آنلاین برگزار شد. اینا حتی ناچار بود خودش موهایش را درست و صورتش را آرایش کند. بنابراین کمی آموزش اینترنتی لازم داشت.
به نظر ما آنچه این مهمانی نشان داد نه تنها محدودیت های قرنطینه بود، بلکه فراهم شدن فرصتی برای شرکت افراد زیادی بود که هر کدام در یک شهر متفاوت زندگی می کنند. من و همسرم ایهور هر کدام از یک شهریم و در سراسر اوکراین دوستان و اقوام زیادی داریم. برای همین در شرایط معمول امکان نداشت همه را در این جشن گرده هم بیاریم. این یک جشن عروسی منحصر به فرد بود.
به دلیل اعمال محدودیت‌های ناشی از قرنطینه برای مهار ویروس کرونا در اوکراین، بسیاری از فعالیت‌های تجاری تعطیل شدند. به همین دلیل تدارک مقدمات این عروسی اینترنتی انجام شد. از جمله انتخاب کت و شلوار و لباس عروس، حلقه‌های ازدواج و گل دست عروس. 70 مهمان از شهرها و کشورهای مختلف در این جشن عروسی با استفاده از یک اپلیکیشن به شکل آنلاین شرکت کردند. این مراسم توسط یک شرکت مستقر در کیف پایتخت اوکراین به نام آژانس 42 سازماندهی شد.
برگزاری مراسم عروسی آنلاین از نظر حجم کار تفاوت زیادی با مراسم معمول آفلاین نداره، اما یک ویژگی مهم داره که میشه دنیای تصویری آنلاین رو با دنیای آفلاین درآمیخت. ما این پروژه رو فیجیتال نامگذاری کردیم. این پروژه بهترین امکان برای کسانیه که با وجود تمام محدودیت‌های موجود میخوان همچنان جشن‌هاشون رو برگزار کنن. در مجموع با این پروژه فاصله مکانی دیگه مطرح نیست.
بسیاری میگویند زندگی پس از کرونا روال عادی تازه‌ای خواهد داشت. با این حال شاید در دنیای مدرنی که با تهدید ویروس کرونا روبروست، استفاده از اینترنت و امکانات آنلاین فعلا تنها انتخاب ممکن باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
Wow.
این یک مهمانی اینترنتی در روسیه است. در روزهای قرنطینه برای شب نشینی هم باید بروید سراغ اینترنت. در این روزها استفاده از اینترنت تقریبا در تمام دنیا به طور چشمگیری افزایش یافت. چه برای کار از خانه، چه تفریح یا گفتگو با دوستان و بستگان، چه حتی درس خواندن و آموزش‌های مختلف.
این تو بیرون از ایران که در واقع به استقبال رفتن، یعنی اینطور نبود که ما مثل ایران با یک بحران درخواست بسیار بالا برای استفاده از پهنای باند اینترنت مواجه بشیم و بعد بیان کاری بکنن. نه، در واقع رفتن به پیشوازی سعی کردن که قبل از اینکه اون اتفاق بیفته درستش بکنن و بعدم در واقع میشه گفتش کیفیت آنلاین استریمینگ، یعنی جایی که شما میخواین تصویر ببینین، مثلا فیلم ببینین روی نتفلیکس یا جاهای مشابه، یا مثلا دارین تلویزیونتون از طریق اینترنت میگیرین، اون رو اصالت مثلا HD بعضی جاها بردن روی SD، ولی مثلا شما تو ایتالیا که دیگه اون نقطه اوج بحران هست، شما حتی یه گزارش هم نمیتونی پیدا بکنین که گفته باشه که مثلا کیفیت اینترنت دچار اختلال شده.
در ایران در روزهای قرنطینه 100 گیگ اینترنت رایگان تلفن همراه به کاربران واگذار شد. داشتن اینترنت رایگان خانگی مردم را تشویق به کار و آموزش در خانه می کند. ولی ارائه اینترنت رایگان تلفن همراه سوال برانگیز است، چرا که کاربران می توانند از اینترنت تلفن همراه بیرون از خانه هم استفاده کنند.
دولت در واقع تلاش کرد با دادن اون اینترنت رایگان، اون 100 گیگ اینترنت رایگان، ترافیکی که منتقل شده بود روی خطوط در واقع اشتراک خانگی منتقل بشه روی موبایل، به خاطر اینکه زیرساخت بهتری برای موبایل وجود داره که بتونن در واقع سرویسی کنن.
ببینیم بچه ها،
برنامه بعدی دولت تخصیص اینترنت رایگان برای دانش آموزانی که از سیستم آموزش از راه دور شاد استفاده می کنند و استادهای دانشگاه و دانشجویان بود. اما اینترنت دانشگاهیان رایگان ارائه نشد، بلکه به خدمات نیمبها تغییر کرد. اما دانشگاهیان شکایت می کنند که همین اینترنت هم در اختیار آنها قرار نگرفته است. حتی به گفته وزیر علوم، دستور ارائه اینترنت نیمبها به دانشگاهیان از طرف وزارت ارتباطات به بعضی اپراتورهای اینترنتی ابلاغ نشده است. در میان تمام این خبرها و شایعه‌ها درباره اینترنت، این توییت محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات از برنامه جدیدی خبر می‌داد. آقای جهرومی گفته سرعت اینترنت خانگی را حداقل 4 برابر می‌کنیم، موضوعی که سخنگوی دولت هم آن را تایید کرد.
به شرکت‌های اینترنتی ابلاغ شده و گفته شده که با حداکثر سرعت 16 مگابایت افزایش بدن، هر اندازه‌ای که افراد خریداری کردن به 16 مگابایت اینا افزایش بدن، به علاوه اون بکنن به طور رایگان. این یه تصمیم بوده. خوشبختانه در تهران و قم نصب تکنولوژی هایی که سرعت خانگی رو تا 4 برابر افزایش داده تست شده و جواب داده و این قابل تعمیم خواهد بود. الان در تهران و قم، شاید در بخشایی از تهران و قم این اقدام صورت گرفته.
اما کارشناسان میگن قرنطینه در ایران به طور جدی و همگانی انجام نشد، وگرنه زیرساخت مخابراتی ایران امکان ارائه خدمات با کیفیت مناسب به همه کاربران در خانه را ندارد. شهریار سیمی، رادیو فردا.
اینجا مزرعه گل سرخ روزهیل واقع در 120 کیلومتری جنوب غربی مسکو است. این مزرعه سالانه حدود 25 میلیون گل در گلخانه‌های خود تولید می‌کند که بیشتر اونها را به پایتخت روسیه می‌فرستند. اما از زمان تعطیلی مشاغل غیر ضروری در ماه گذشته در مسکو برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و همچنین دستور اکید دولت روسیه به ماندن شهروندان در خانه، تمایل مردم به خرید گل تقریبا یک شبه از بین رفت. استولانا لوینا، مدیر مالی این شرکت، میگوید تولید در مزرعه گل سرخ روزهیل حدود 10-15% کاهش یافته و 10 میلیون روبل، معادل 100,000 دلار، زیان روی دست شرکت گذاشته.
به دلیل افت شدید تقاضا در بازار گل، به هیچ وجه برای محصولات ما تقاضایی وجود نداره. مجبور شدیم عمدن بازدهیمون رو کم کنیم. واسه همین گل‌ها رو چیدیم و انداختیم تو سطل آشغال. نتیجه رو هم که می‌بینید، البته این احتمالاً فقط برای 2-3 روزه.
نو ات буквально, наверное, 2-3 дня.
از زمان قرنطینه کارگران شرکت برای زنده نگه داشتن گیاهان گل را چیده و آنها را در دستگاه خردکن می‌ریزند.
این روزا از اینکه مجبوریم گلهایی که کلی براشون زحمت کشیدیم رو بچینیم و نابود کنیم اشکمون در میاد.
کارشناسان تخمین میزنند که تولید کنندگان روس مجبورند روزانه میلیون ها گل رو از بین ببرند و بسیاری از شرکت ها نگرانند به خاطر رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا نتوانند به کار خود ادامه دهند. اما در ایران شرکت کشت و صنعت نفیس اصفهان گلهای زیادی را به کادر درمان و پرستارانی که در این شرایط اضطراری در حال خدمت هستند اهدا کرد.
ربات در هنگ کنگ به ساکنان این خانه سالمندان کمک می‌کند تا بدون نگرانی از آلودگی به ویروس کرونا با عزیزانشان در تماس باشند.
به خاطر اپیدمی اخیر از اوایل سال نو چینی ما خانواده‌ها را از ملاقات با سالمندان این مرکز منع کردیم. ساکنان اینجا به خاطر همین دچار افسردگی شدند. اما حالا با کمک این ربات میتونن با خانواده‌هاشون ارتباط ویدیویی برقرار کنن و اونا رو رو در رو ولی بدون حضور فیزیکی ببینن.
شیوع ویروس کووید 19 در هنگ کنگ مانند خیلی از کشورهای دیگر موجب اختلال در زندگی روزمره افراد شده. با توجه به اینکه سالمندان شمار بالایی از قربانیان این ویروس را تشکیل می‌دهند، بهتر است کمتر با نزدیکان خود ارتباط حضوری داشته باشند. در ورودی این مرکز نوشته شده به خاطر شیوع ویروس کرونا ملاقات‌های غیر ضروری ممنوع است. تماس ویدیویی اما ممکن است. این ربات که تمی نام دارد را شرکت اسرائیلی ساخته و از اواخر ماه ژانویه میلادی در این مؤسسه فعال شده.
این رباتی که به اینجا آوردن به من اجازه میده تا با مادرم رو در رو صحبت کنم و ببینم وضعش چطوره. بعضی اوقات مثلا میبینم که دندون مصنوعیش رو یادش رفته و میتونم همون لحظه به پرستارا بگم. خیالم راحت میشه چون میتونم ببینمش و حواسم به روحی و وضعیتش باشه. وقتی رو در رو همدیگر رو میبینید خیلی آسان‌تر از تماس تلفنیه.
از دیگر کارایی های این دستگاه سنجش دمای بدن سالمندان، حمل اجسام کوچک، حرکت در فضای مرکز و ارائه اطلاعات و خدمات اینترنتی به سالمندان است. این ربات همچنین در یادآوری امور روزانه مانند شستن دستها و نرمش به ساکنین کمک می کند. دولت هنگ کنگ برای مقابله با ویروس مراکز اینچنینی را برای قرنطینه و نگهداری افراد در خطر راه اندازی کرده است.
این کودکان اسپانیایی پس از 6 هفته خانه نشینی اجباری بار دیگر در خیابان‌های شهر مادرید مشغول جست و خیزند. دولت اسپانیا در چارچوب کاهش محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا تنها به کودکان زیر 14 سال اجازه داده به مدت 1 ساعت در روز از خانه‌ها خارج شوند. کودکان بالای 14 سال و نوجوانان که احتمال ابتلا به این ویروس در آنها بیشتر گزارش شده فعلا باید همچنان در خانه بمانند.
بچه ها خیلی ذوق زده و خوشحالند که بالاخره بعد از 45 روز میتونن دوباره برن بیرون.
بر اساس نتایج تحقیقاتی که تاکنون منتشر شده احتمال ابتلای کودکان و نوجوانان به شکل حاد بیماری کووید 19 کمتر است. احتمال درگذشت کودکان به دلیل ابتلا به این بیماری هم بسیار اندک گزارش شده. اما سازمان جهانی بهداشت در مورد آثار جانبی شیوع ویروس کرونا بر کودکان، به خصوص کودکانی که در ماه‌های اخیر خانه نشین شدند، هشدار داده.
Children may be at relatively low risk.
کودکان ممکن است با خطرات کمتری از شیوع کووید 19 روبرو باشند، اما به دلیل واکسین نشدن در برابر دیگر بیماری‌ها با خطرات زیادی روبرو هستند.
سازمان جهانی بهداشت از کمبود واکسن در دست کم 21 کشور جهان خبر داده و میگوید این کمبودها ناشی از محدودیت‌های مرزی و مسافرتی برای حمل و نقل داروست. در ایران هم درباره بی‌توجهی به واکسیناسیون کودکان در این دوران هشدار داده شده. محسن زهرایی، رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن در ایران، در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی نسبت به احتمال همه‌گیری بیماری‌های واگیردار دیگری همچون فلج اطفال و سرخک در کنار همه‌گیری کرونا هشدار داده. علاوه بر این، در روزهای اخیر گزارش‌هایی از ابتلای کودکان به بیماری‌های نادر با عوارض مرتبط با ویروس کرونا در بریتانیا و ایتالیا منتشر شده. پزشکان خدمات بهداشتی همگانی بریتانیا اخیراً هشداری را دریافت کردند که بر اساس آن بخش‌های مراقبت ویژه در شماری از بیمارستان‌های این کشور از ابتلای کودکان به بیماری‌هایی با علائم غیرمعمول خبر دادند. تعدادی از رسانه‌ها از جمله گاردین می‌گویند این عوارض عمدتاً شبیه سندروم کاوازاکی هستند که به عروق و شریان‌ها آسیب می‌زند.
این یک بیماری جدیده که فکر میکنیم ممکنه از ویروس کرونا ناشی شده باشه. ما 100% مطمئن نیستیم چون آزمایش ویروس کرونا تعدادی از این افراد تاکنون مثبت نبوده. اما به هر حال ما رو نگران کرده. این رو هم باید اضافه کنم که فعلا تعداد بچه‌هایی که به این بیماری دچار شدن کمه.
از دیگر پیامدهای جانبی شیوع ویروس کرونا بر کودکان، به خصوص در کشورهای فقیر یا در حال توسعه، گرسنگی و قحطی است. غذا در این مدرسه مذهبی در نیجریه تا کنون از سوی مردم تهیه می شد و حالا امکان رساندن غذا به این دانش آموزان تقریبا غیر ممکن شده است.
ما در شرایط سختی هستیم. این کودکان غذایی برای خوردن ندارند چون راه ها بسته است و ما هم اجازه خروج نداریم.
تعطیلی مدارس در شماری از کشورها به دلیل شیوع ویروس کرونا شرایط را بیش از گذشته برای کودکان سخت کرده. برای این کودکان مدرسه تنها محلی برای آموزش نیست، بلکه مکانی است که می توانند تنها وعده غذایی روزانه خود را دریافت کنند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.